أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم به نظر محقق خراسانی معنای ماده امر طلب انشائی است. دلیل ایشون هم بر این ادعا تبادر بود. این نظر مورد قبول بسیاری از بزرگان هم واقع شده، ولی واقعش این است که این نظر محل تأمل و اشکاله. دلیلی که ایشون بر این ادعا اقامه کرده مخدوشه. ایشون فرمود متبادر از طلب مادتن و هیئتن، یا متبادر از امر مادتن و هیئتن طلب انشائی است. در حالی که اگر دقت بشه، اون چه که از امر و طلب متبادره معنای طلب و مفهوم طلبه. اگر کسی امر بکنه بگوید امرتو که، یا با صیغه افعل چیزی را از کسی درخواست بکند، اون چه که به ذهن شنونده خطور میکنه و انسباق پیدا میکنه مفهوم طلبه. مفهوم طلب یعنی همون معنایی که از طلب در ذهن متبادر میشه. اساساً طلب انشائی جز به اذهان خاص متبادر نمیشه. مسئله تبادر یک مسئله است که باید به اذهان عامه مردم رجوع بشه. ببینیم در عرف چه معنایی از یک لغت و کلمه منسبق به ذهن می شود. در عرف، در بین عرف، این دقت ها و این عرض به حضور شما ریزکاری ها به هیچ وجه مورد نظر نیست. اصلا طلب انشائی به ذهن هیچ کس از مردم خطور نمی کنه. این که طلبی به واسطه یه لفظ، یک وجودی برای طلب به واسطه یه لفظ در عالم نفس الامر ایجاد بشه، این اصلا به ذهن هیچ کس خطور نمی کنه. مثل همه الفاظ و لغات و واژه ها، وقتی یه لفظی رو می شنون به ذهنشون همون معنا و مفهومی که برای طلب گفته شده به ذهن میاد. یعنی خواستن، عرض به حضور شما، مطلوب بودن و معانی از این قبیل. لذا این ادعا که معنای ماده امر عبارت است از طلب انشائی، ادعای غیر قابل قبول است. پس اصل سخن و اصل کلام محقق خراسانی محل اشکاله. بنابراین ما حرفمون اینه، سخن ما اینه که معنای ماده امر همون مفهوم طلبه. یعنی امر وضع شده برای مفهوم طلب، نه برای طلب انشائی و نه برای طلب حقیقی، چون طلب حقیقی که همون وجود خارجی است، نمیتونه اساساً ماده امر برای وجود حقیقی طلب وضع بشه، چون وجود حقیقی طلب یه وجود خاصه. اگر بگیم ماده امر وضع شده برای وجود حقیقی طلب، یعنی باید ملتزم بشیم وضع عام موضوع له خاص، در حالی که اینجا وضع از قبیل وضع عام موضوع له عامه. طلب حقیقی یعنی طلب قائم به نفس، این چون یه وجود خارجی است، مثل مصادیق انسانه که وجود خارجی دارن، اگه لفظ انسان رو برای یه فرد خاص از انسان وضع بکنیم میشه وضع عام موضوع له خاص. اینجا اگر بگیم ماده امر وضع شده برای طلب حقیقی، چون طلب حقیقی عبارت است از طلب قائم به نفس و این به عنوان یه وجود و موجود خارجی مطرحه، پس یه مصداقه. طلب قائم به نفس شما، طلب قائم به نفس زید، طلب قائم به نفس امر، تا قائم به نفس کسی نشه اصلا تحقق پیدا نمی کنه. لذا طلب حقیقی در واقع مصداق مفهوم طلبه. اگر بگیم ماده امر وضع شده برای طلب حقیقی، این لازمش اینه که ملتزم بشیم وضع ماده امر عام موضوع لهش خاصه و این چیزیست که نمیشود به اون ملتزم شد. پس ماده امر نه برای طلب حقیقی وضع شده، نه برای طلب انشایی، بلکه برای مفهوم طلب، یا به عبارت دیگر طلب ذهنی، یعنی اون معنا و مفهومی که از طلب در ذهن تحقق پیدا میکنه. البته اونم نه وجود ذهنی طلب، که خود وجود ذهنی نوع من الوجود الخارجی، همون معنا و مفهوم طلب. این عرض به حضور شما حق در مسئله است. لکن محقق خراسانی یه در ادامه یه مطلبی رو فرموده که اون رو هم ما باید ذکر کنیم. ایشون مماشاتن می فرماید اگر اصرار بر این باشد که امر برای طلب انشائی وضع نشده بلکه برای مفهوم طلب وضع شده، اینجا در واقع لفظ طلب حتی بنابر قول به وضع، ببخشید، لفظ امر یعنی ماده امر و طلب، بنابر قول به وضع ماده برای مفهوم طلب، باز انصراف پیدا می کند عند الاطلاق و بدون قرینه به طلب انشائی. میگن اگر کسی بگه طلب و ماده امر، لفظ طلب و ماده امر نه برای طلب حقیقی وضع شده نه طلب انشائی، و اصرار داشته باشه معنای امر مفهوم طلبه، یعنی ادعا کنه ماده امر و کلمه طلب برای یه معنایی وضع شده که این معنا هم منطبق بر طلب حقیقی است، هم منطبق بر طلب انشایی، یعنی همون مفهوم طلب. ولی اگر قرینه‌ای کنار ماده امر یا لفظ طلب نباشه، اینجا انصراف پیدا میکنه به طلب انشایی. پس ادعای مرحوم آخوند اینه، ولو ماده امر و طلب وضع برای طلب انشایی نشده باشه، بلکه برای کلی طلب و مفهوم طلب وضع شده باشه، اما انصراف پیدا میکنه به طلب انشایی. یعنی اگه جایی استعمال بشه بدون قرینه، اذهان با شنیدن لفظ طلب و ماده امر منصرف میشه به همون طلب انشایی. این به اصطلاح ادعای ایشونه. چون اکثر و استعمالن است در طلب انشایی، انصراف به این جهت است که ماده امر و طلب بیشتر در طلب انشایی استعمال شده، که انصراف بدون سبب نمیشه، احتیاج به منشأ داره. منشأ انصراف کثرت استعماله. ایشون دیگه میگه اگر هم ما کوتاه بیاییم و بگیم ماده امر برای طلب انشایی وضع نشده، حداقل این است که این برای طلب این حداقل این است که به طلب انشایی انصراف پیدا میکنه، و این هم به خاطر کثرت استعمال امر و طلب در طلب انشایی است. بعد به مناسبت می‌فرماید مسئله در اراده به عکسه، یعنی در اراده اندل اطلاق انصراف به اراده حقیقی میشه، و این تفاوت بین طلب و اراده است، و الا حقیقت طلب و اراده متحدن. ایشون میگه اگر لفظ اراده و طلب به حسب وضع در نظر گرفته بشن، هیچ فرقی با هم ندارن. طلب و اراده یه معنا دارن. در تمام انواع سگانه طلب و اراده اینها متحدن، یعنی طلب حقیقی همون اراده حقیقی است، طلب ذهنی همون اراده ذهنی است، طلب انشایی همون اراده انشایی است. تنها تفاوت اینها مربوط به مقام انصرافه. یعنی چون طلب اکثر و استعمالن است در طلب انشایی، لذا انصراف به طلب انشایی پیدا میکنه. اما اراده، لفظ اراده بیشتر در اراده حقیقی استعمال شده، لذا وقتی لفظ اراده بدون قرینه و مطلق آورده بشه، انصراف پیدا میکنه به اراده
حقیقی. اگر کسی گفت مثلا امرتو که به کذا بدون هیچ قرینه و به صورت مطلق، ذهن مردم منصرف میشه به امر انشایی، به طلب انشایی. اکثرا امر و طلب به اصطلاح در طلب انشایی استعمال میشه. اگر گفت اطلب من که کذا یا امرتو که به کذا، این انصراف پیدا میکنه به طلب انشایی. اما اگر گفت اردتو به کذا، این انصراف پیدا میکنه به اراده حقیقی. تنها تفاوت طلب و اراده مربوط به مقام انصراف و الا از حیث انواع طلب با هم هیچ فرقی ندارن. و همین ایشون می‌فرماید و همین اختلاف در مقام انصراف باعث شده یه عده‌ای اراده و طلب را مغایر بدانند. از اینجا وارد بحث از طلب و اراده میشن. بحث مفصلی راجع به طلب و اراده مطرح میکنن که آیا طلب و اراده حقیقتاً یکی هستند یا فرق میکنند. ایشون و کثیری از علمای امامیه معتقدند حقیقت طلب و اراده یکی است، اما اشاعره و برخی از علمای امامیه قائل شدند به این که طلب و اراده متغایرند، یعنی طلب یک صفت و یک حقیقت، اراده یک حقیقت دیگری است. پس موضوع بحث از این به بعد میشه راجع به اتحاد طلب و اراده یا تغایر اونها. وقت بحث شروع میشه، ادله اتحاد چیه، ادله تغایر چیه. ولی باز قبل از پرداختن به بحث طلب و اراده راجع به کلام نفسی بحث شده. اشاعره معتقد به کلام نفسی هستند، میگن کلام بر دو قسمه، کلام لفظی و کلام نفسی. ادله ای رو برای این منظور بیان کردن، پاسخهایی داده شده، لذا از اینجا به اصطلاح مرحوم آقای آخوند وارد یه وادی میشه که بالاخره دیگه از دایره اصول خارج میشه. حالا بعضی از بزرگان اساسا وارد این بحث نشدن، یعنی در اصول به بحث طلب و اراده و به دنبالش بحث جبر و تفویض وارد نشدن، گفتن این اصلا ربطی به اصول نداره، هرچند بحث مهمی هم هست. بعضی نیز به تفصیل در این باره بحث کردن، یعنی به اصطلاح اگر کسی بخواد در این رابطه مثلا یه بحث مبسوطی بکنه که کامل جهات مختلفش مورد بررسی قرار بگیره، شاید یک سال تحصیلی یا حداقل دو سوم یک سال تحصیلی رو
اشغال میکنه. این بحث مهمی هم هست، واقعا بحث مهمیه، ولی به اصول ارتباط نداره. بالاخره این از چیزاییست که خیلی هم بحث طلب و اراده و بعد بحث جبر و تفویض، حالا خیلی هم محل ابتلاء، سوال هم پیرامونش خیلی مطرحه. حالا امر دائره بین این دو، یا این که این بحث رو بگذاریم کنار، وارد بحث صیغه امر بشیم، یعنی بحث اصول رو ادامه بدیم، یا این بحث رو بخوایم به نحو مستوفا ازش بحث کنیم. یه راه سومی هم هست که یک اجمالی از این مباحث اینجا مطرح بشه. من خودم معمولا خیلی با اجمال موافق نیستم. ممکنه، یعنی اجمال بالاخره یا بحث باید کامل در جای خودش مطرح بشه، یا اینکه نمیدونم، حالا اگر دوستان مایلن نه، میشه یه کاری کرد، این بحث رو در یک مثلا جلسه جداگانه آدم دنبال کنه، مثلا این بحثایی که مثلا ما داریم راجع به تفسیر یا رجال و اینو داشتیم، هفته ای دو روز هر کدام، اینو میشه مثلا در اون قالب برد و یا همینجا ادامه بدیم، که قطعا به امسال، یعنی این سال تحصیلی پایان نمیپذیره. حالا ببینیم، ما ممکنه، گفتم، یه راه وسطی رو اختیار کنیم، یه اجمالی از بحث طلب و اراده رو مطرح کنیم، حالا بحث جبر و تفویض و اینها رو بذاریم برای یک بحث، حالا فقط اجمالا برای این که با این آشنا بشید، حالا یه مقداری شلا اشاراتی خواهیم داشت، اینجور فکر میکنم بهتر باشه دیگه. حالا چون سر مطلب هم هست و دوستانم اکثرا دیگه دارن کم کم میرن آماده بشن برای برنامه‌ای که دارن، انشالله میذاریم بحث رو برای بعد از سال یک شنبه 16 فروردین. فقط من چون فرصت هست، راجع به اهمیت فرصت یه مطلبی رو عرض بکنم که به اصطلاح قدر فرصت ها رو بدانیم. ببینید، برای هر کسی در هر رشته‌ای وقت و استفاده درست از وقت یه امر حیاتی است. امروز دنیا که به سرعت در حال پیشرفت در همه زمینه‌ها، در امور مادی، مهمترین رکن موفقیتش استفاده درست از اوقاته. یعنی لحظه لحظه زندگی انسان با برنامه و در جهت یک هدف مشخص اگر پیش بره، خیلی برای انسان نتایج متفاوت تری داره تا اینکه بی برنامه و باری به هر جهت حرکت کنه. موفق ترین آدم ها کسایی هستند که برای جزئیات اوقات زندگیشون برنامه دارن. در هر رشته اینطوریست. حالا این نه تنها در امور مادی و دنیایی، در امور معنوی هم همینطوره. یعنی اگر کسی میخواد به مراتب بالای معنوی برسه، باید این فرصتها را درست ازش استفاده کنه. این لحظاتی که همچون نهر در حال عبوره و ما به درستی گذرش را درک نمی کنیم. هر لحظه لحظه ایست که می تواند پله ای از پله های نردبان ترقی و کمال معنوی باشه. لحظه ای که انسان در اون لحظه یاد خدا باشه، به یاد دیگران باشه، به فکر دیگران باشه، قطعاً این لحظه خیلی فرق میکنه با لحظه ای که انسان غافل از خدا باشه و به فکر خود و فقط به دنبال خود باشه. هر لحظه، هر آن، هر ثانیه، هر ساعت، هر دقیقه، هر روز، هر هفته، اینا پله های ترقی هستند که ما میتوانیم با درک درست از این پله ها بالا بریم و میتوانیم متوقف بشیم یا حتی خدای نکرده از این پله ها سقوط کنیم. یک نردبان بلندی از فرش تا عرش گذاشته شده، ما در فرشیم. اگر بخوایم از این پله ها بالا بریم، علاوه بر معرفت، عمل و اون هم استفاده درست برای کسب معرفت و عمل از اوقاتمون هستیم. امیر المؤمنین می فرماید الامور مرهونتون به اوقاتها. این یه قاعده است، امور در گرو اوقاتشون هستن. اگر اوقات عرض به حضور شما درست استفاده بشه، امور هم به سرانجام میرسه. برای هر کار اینطوریست. این قاعده الامور فرق نمیکنه، این الامور مطلقه، عامه، جمع محلای بلام افاده عموم میکنه. همه امور، همه کارها مرهون به اوقاتشه. هر کاری در گروه وقت خودشه. خب اگر کار در وقت خودش انجام نشه، معلومه که سرانجام و نتیجه نداره. اوقات یه وقت از جهات مختلف قابل تقسیمه. وقت جوانی داریم و وقت پیری داریم. وقت جوانی وقتی است که خیلی از کارها رو میشه انجام داد، اما اگر این وقت بگذره دیگه نه سرمایه است، نه حالی است، نه توانی است، نمیشه پیشرفت معنوی کرد، نه علمی. فکر نکنیم در حال پیری و ناتوانی امکان کسب کمالات وجود داره. اگر انسان در جوانی عادت نکنه، اگر در جوانی با نفسش مبارزه نکنه، اگر در جوانی پا روی نفسش نگذاره، اگر در جوانی با خودمهربانی و خودخواهی و عرض به حضور شما رذائل نفسانی خودش مقابله نکنه، قطعاً قطعاً این مسئله در میان سالی و پیری مشکل تره. اگر کسی حسادت، تنگ نظری، حقد، خودمهربانی، تحقیر، تحقیر دیگران، اینها رو کنار نگذاره، اگر وابستگی هاش به دنیا در جوانی کم نکنه، هرچی جلوتر میره این وابستگی بیشتر میشه، حرص و طمع بیشتر میشه. فرق نمی کنه حرص و طمع به مال، به ریاست، به جاه، به مقام، و اون وقت جدا شدن از اینها خیلی سخته. همه چیز مخصوصا امور معنوی وقتش الانه. فرصت و وقت رو برای امور معنوی باید غنیمت شمرد. اضاعت الفرصه قصه، این کلام هم از امیر المؤمنینه. از بین بردن فرصت قصه است. واقعا شاید برترین قصه همینه. کسانی که کاری رو انجام دادن، خطایی رو انجام دادن، فرصتهایی رو از دست دادن، بعد همش قصه میخورن که ای کاش این چنین نبود، ای کاش ما از فرصتها استفاده میکردیم. در مقابلم الفرصت و قنمون، امیر المؤمنین میفرماد فرصت یه فایده است، قنیمت، یه قنیمت فرصت، یه قنمی است که ما ازش غافلیم. اوقاتمون، فرصت هامون، اینها رو همینطوری به راحتی از دست میدهیم. باز در کلام امیر المؤمنین میفرماد الفرصت و سریعت الفوت و بطیعت العود، فرصت خیلی زود از بین میره و خیلی دیر بر میگرده. واقعا هیچ انسان نمیدونه این توفیقی که الان داره، حالا برای امور معنوی و مادی. امور مادی که میگیم درس خوندن با هدفی که البته خودش معنوی است، درس خوندن، تحصیل علم، عرض به حضور شما، همه چیز، تربیت فرزند، کمک به دیگران، ورود در کار خیر، سبقت در کارهای خیر، همیشه این فرصت ها در اختیار نیست. خیلی سریع فرصت ها از بین می رود و خیلی دیر باز می گردد. الان به هر حال من همیشه این رو این ایام گفتم، در فرصت هایی که درس تعطیله نباید کار تعطیل بشه. واقعا تعطیلی درس مساویه با بتالت نباشه. همیشه برنامه ریزی کنید، الان 10 روز، 15 روز، حالا بخشی برای تبلیغ، بخشی برای مطالعه، مطالعه دروس خودتون اگر جایی باقی مونده، مطالعه کتابهایی که لازمه بخونید، عرض به حضور شما برنامه ریزی برای این مدت باید داشته باشید. در این مدت تا این حال، حالا سرزدن به فامیل و بستگان و دوستان و صله رحم و حتی تفریح اشکالی نداره، ولی با برنامه باشه، هرچی به جای خود. خلاصه الامور به تعبیر امیر المؤمنین مرهونتون به اوقاتها، هر کاری مرهون اوقات خودشه. حیف است که خلاصه این فرصتها رو قدر ندانیم. حتما برای زندگی باید برنامه داشت، و مهمتر از همه برای اوقاتی که این اوقات به طور عادی انسان رو در مسیر کارهای خودش قرار نمیده. روزهای دیگه شما بالاخره یه برنامه عادی دارید، درس بیاید برید، خب، ولی رو اوقاتی که درس تعطیله، زمینه برای از دست دادن فرصت فراهمتره. لذا احتیاج به برنامه ریزی داره. حتما با برنامه ریزی انشاءالله از این قنم استفاده کنید تا قصه نخورید، چون اینها زود از بین میره و دیر برمیگرده. الحمدلله رب العالمین.